أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. آیه 38 سوره بقره بعد از بیان امر به هبوط به آدم و حوا و ابلیس این رو فرموده است که پس چنانچه از ناحیه من هدایتی برای شما آمد، هر کسی که از این هدایت تبعیت کند اثرش عدم خوف و عدم حزن است، و کسی که کفر بورزد و آیات ما را تکذیب کند، اونها کسانی که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند، اونها اصحاب آتشند که در اون جاودانه هستند. خب ما رسیدیم به اینجا که اثر مهم برای پذیرش هدایت خداوند طبق این آیه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است. سخن در این بود که این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آیا این اشاره به اثر اخروی تبعیت از هدایت و پیروی از هدایت الهی است، یعنی اختصاص به آخرت و معاد داره، یا اعم از دنیا و آخرت؟ عنایت بفرمایید. عرض کردیم دو تا دیدگاه وجود داره. برخی معتقدن این مختص به آخرت و برخی بر این باورند که این هم شامل دنیاست و هم شامل آخرت. اساس این قول رو فخر رازی در تفسیر کبیر فرموده و البته بعضی بزرگان هم این رو پذیرفتن، منتها فخر رازی اینو به عنوان یک اشکال مطرح کرده یا به عنوان یک قول ضعیف و البته جواب داده. ایشون میگه فانقیل قوله فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون الا ما خلفوه بله یقتضی نفی الخوف والحزن مطلقا فی الدنیا والآخره. ظاهرش این است که خب یه عده‌ای میگن این آیه اقتضا میکند که خوف و حزن به طور کلی از مؤمن در دنیا و آخرت نفی بشه، این به صورت یه قول ضعیف مطرح شده. بعد حالا یه توضیحی داره. بعد خود فخر رازی میگه قلنا قرائن الکلام تدل على ان المراد نفیهما فی الاخره لا فی الدنیا، در حالی که از حضور شما قرائنی وجود داره که دلالت میکنه مراد نفی خوف و حزن در آخرت است نه دنیا. پیرو این برخی از اساتید بزرگوار ما فرمودن که مقتضای جمع بعضی از آیات و آیه محل بحث این است که وعده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مربوط به معاده، یعنی این آیه رو در نظر گرفتن، یک سری آیات دیگری رو هم ملاحظه کردن، بعد گفتن که خب این ظاهرش اینه که میخواد بگوید کسی که از هدایت خدا تبعیت کنه، این در آخرت خداوند وعده بهش میده که خوف و حزن نداشته باشه. حالا اون آیاتی که میتواند به عنوان عرض به حضور شما آیاتی که باید با این آیه جمع کرد کدوم آیاته؟ یه چند تا آیه رو ذکر کردن، دقت بفرمایید. یکی این که در سوره اعراف آیه 55 خداوند تبارک و تعالی می فرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیتن، پروندگارتان را با تضرع و خوف و خفیه بخوانید. این یعنی چی؟ این خطاب به مسلمانان و مؤمنانه که در دنیا اینجوری باشید. پس معلوم میشه تو دنیا خوف هست. یا در سوره سجده میفرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، اینها کسانی هستند که از بسترها برمیخیزند و در نیمه های شب خداوند تبارک و تعالی را خوفا میخوانند. این مال دنیاست که تتجافا عن المضاجع، این اشاره به دنیا داره. یا در برخی از آیات، این سوره سجده آیه 16، در برخی از آیات خب اساساً راجع به خوف نسبت به خداوند آثاری ذکر کرده، ولی من خاف مقام ربهی جنتان، آیه 46 سوره الرحمن، کسی که نسبت به مقام رب خوف داشته باشد دو تا جنت در انتظار اوست. یا در سوره نازعات می فرماید و اما من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنت هي المأوى، سوره نازعات آیه 40 تا 40 و 41. خب ببینید این آیات همه حکایت داره از این که در این دنیا خوف هست و اساساً ما شنیدیم که بالاخره انسان باید در مقابل خداوند خوف و رجاء داشته باشه، بین خوف و رجاء باشه، نسبت به خدا خائف باشه. ایشون می‌فرماید مقتضای جمع بین این آیات و آیه محل بحث اینه که بگیم اون چه که در اینجا وعده داده شده این مربوط به قیامت و معاده، عدم الخوف و الحزن، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اونا رو نگاه میکنیم میگیم پس اینی که میگه خوف و حزن نیست مربوط به دنیا باید باشه دیگه. دقت فرمودی؟ خب این به اصطلاح میتونه به عنوان شاهدی ذکر بشه. و اما البته حالا به اصطلاح آیات دیگری هم اینجا وجود داره در این رابطه که حالا ما اشاره میکنیم. ببینید حالا میخوایم ببینیم مثلا این درسته یا نه، ولی واقعا ما به چه دلیل این لا خوف علیهم ولا هم یحزنون را مختص به معاد بدانیم. یه وقت ما میگیم به طور کلی خوف، عدم الخوف و عدم الحزن مختص به آخرت، مربوط به معاد، مربوط به این دنیا نیست. یه وقت در خصوص این آیه و دلالت این آیه بحث میکنیم که اینجا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون مختص به معاد. اینا فرق میکنه. ادعای اول این که بگیم به طور کلی عدم الخوف و عدم الحزن مربوط به آخرته و اساساً در این دنیا خوف و حزن وجود داره و کسی نمیتونه انکار بکنه، این خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم ما این آیه فقط این دلالتو داره. ببینید این که ما بگیم عدم الخوف و عدم الحزن مختص به آخرت و در این دنیا به صورت کلی منظور اینه، یعنی اونایی که میگن اون چه در این آیه گفته شده مربوط به معاده، منظورشون خصوص این آیه نیست، کلن میخوان بگن عدم الخوف و عدم الحزن مربوط به معاد و قیامته. تو این دنیا خوف و حزن هست. این حداقل از کلمات بعضی از بزرگان بر نمیاد، ظاهر کلماتشون این است که صورت کلی اگر بخوان این رو نفی بکنن این با سخنان خودشون سازگار نیست. ببینید این که حالا ما عرض بزرگ شما اشاره کردیم استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی فرمود مقتضای جمع بین اون آیات و آیه محل بحث اینه که این مربوط به معاد باشه، نمیدونم آدرسشو گفتم یا نه، تفسیر تسنیم جلد 3 صفحه 400 و جلد 2 صفحه 495. ببینید خب ایشون همین که میگه مقتضای جمع بین اون آیات و این آیه، این ظهور در این داره که به صورت کلی داره میگه، خصوصا این آیه رو نمیخواد بگه، میخواد بگه یه سری آیات اثبات میکنه خوف را در این دنیا که وجود داره و مخصوص مؤمنان و اولیاء هم هست، اینجا که نفی میکنه پس این باید مربوط به آخرت باشه. مقتضای جمع بین اون آیات که اثبات حزن میکنه با این آیه اینه که ما این رو مختص معاد بدیم. خب این با یه مطلب دیگری که خود ایشون در پایان همین بحث گفته سازگار نیست. ببینید اینو دقت بفرمایید، ایشون در مورد آیه 123 و 124 سوره طه فمن تبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، میگه این معیشت زنک در واقع یعنی معیشت و زندگانی توأم با فشار، سختی، تنگنا، اندوه که همون حزن و خوف است. در مقابل اون آیه فمن تبع هدایه خب لا یذل ولا یشقا، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و من اعرض عن ذکری، اینجا میفرماید فان له معیشتا ذنکا. و اینجا این دلالت بر این میکنه که اگر کسی، این عین تعبیر ایشونه، با این بیان روشن میشود که پیروی از هدایت خدا موجب صیانت از خوف و حزن و دلالت و شقاوت در دنیا و آخرت است و در همه موقعیت هاست و تمرد و تکذیب و اعراض از یاد و هدایت الهی معیشت زنگ و تنگ در همه نشأه ها را به همراه می آورد. این در همون کتاب صفحه 501 تسنیم 501. خب ببینید بالاخره اگر به صورت کلی بخواد ادعا بشه چنانچه ایشون ادعا کرده که نفی خوف و حزن اختصاص به آخرت داره و معاد، عرض کردم دو تا اشکال به ایشون وارده. یکی این که اون جمله‌ای که خوندم که مقتضای جمع بین اون آیات و این آیه اقتضا میکنه که اینجا مختص به معاد باشه، این ظهور در این داره که به صورت کلی داره مسئله بررسی میشه، نه خصوص این آیه. یعنی که انه میخوان بگن لا خوف علیهم ولا هم یحزنون چیه؟ اختصاص به آخرت داره، حالا چه در این آیه چه در جاهای دیگه، هر جا گفته شده این مربوط به آخرت به عنوان اثر هدایت ها، نه اینکه حالا کلمه خوف و حزن هر جا استعمال شد این چنین باشه. بعد مشکل دیگر این است که خب اگر بخواد کلی باشه چطور در آیه 123 و 124 سوره اعراف ایشون تصریح میکنه که اینجا میفرماید پیروی از هدایت الهی موجب این میشه که انسان از خوف و حزن رهایی پیدا کنه و اگر غیر از این عمل کنه گرفتار خوف و حزن بشه. این با هم سازگار نیست و خیلی معلوم نیست که بالاخره ایشون به طور کلی میخواد بگه این اختصاص به آخرت داره، که اگر این باشه این دوتا حرف با هم سازگار نیست. این اشکالات شما عرض کرد. اگر هم بخواد بگه خصوص این آیه، یعنی اینجا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، فقط اشاره به اون اثر عرض به حضور شما اخروی پیروی از هدایت الهی داره، خب اینجا نیازی نبود که به جمع بین اون آیات و این آیه بپردازه و این را نتیجه مقتضای جمع بین این روایاتی که گفتیم و این آیه بدانه. نه، اینجا مثلا میتوانست به قرینه آیه بعد تمسک بکنه، بگه آیه 39 چون اشاره به اون آثار اخروی و معاد داره پس این هم مربوط به اون است، این هم مربوط به معاده. بر این اساس دیگه این که اینجا اختصاص به معاد پیدا کنه ازش خیلی محذوری پیش نمیاد، ولی این که اگر بگیم به طور کلی عدم الخوف و الحزن به عنوان یه اثر که مختص به قیامته و مربوط به معاده در قرآن ذکر میشه، اینو قطعا ما نمیتوانیم قبول کنیم. برای اینکه ما میبینیم عرض به حضور شما خداوند متعال این تعبیر را در یه جاهایی به عنوان وعده برای آخرت ذکر کرده، یه جاهایی هم مربوط به دنیا هم هست، یعنی هم دنیا هم آخرت. ببینید مثلا فرض بفرمایید که در برخی موارد عرض به حضور شما روشنه که این اشاره به قیامت داره، مثل آیه در سوره زخرف آیه 68، یا عباد، این مربوط به قیامت، یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اینجا بر شما خوف و حزنی نیست، اندوهگین نباشید، خوفی در شما راه نداره. خب این آیه 68 سوره زخرف، این معلومه که مال اون موقع است، مال قیامته. یا مثلا عرض به حضور شما، اینم باز بهش میاد، یعنی ظاهرش اینه که این خوف و حزن رو در آخرت رو داره نفی میکنه، گرچه قابل حمله بر دنیا هست. ان الذين، این آیه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم اجرهم عند ربهم، پاداش اینها نزد خداست. خب این بیشتر به همون معاد و قیامت میخوره. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، احتمال داره که اشاره به یکی از همون آثار و پاداش های اعمال اینها باشه که در آخرت ظاهر میشه، در عین اینکه ممکنه اشاره به یه معنای عام می داشته باشه، یعنی هم در دنیا و هم در آخرت. کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشن، اقامه نماز و زکات، اتیان به زکات داشته باشن، اینها پاداششون نزد خداوند محفوظه و خوف و حزنی در اونها وجود نداره، هم در این دنیا هم در آخرت. یا مثلا این آیه ان الذين، ببینید آیه سوره احقاف آیه 13، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب این وعده مال آخرت که نیست که، کسانی که اهل، یعنی ان الذين قالوا ربنا الله، خدا را بخوانند و بعد استقامت بکنن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی تو همین دنیا حداقل، حالا آخرت رو هم در بر بگیره مانعی نداره. لذا این که ما بخوایم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون را به نوعی منحصر به معاد بکنیم و بگیم این اختصاص به معاد داره، اثر اخرویه هدایت الهی، تبعیت از هدایت الهی است، این که به صورت کلی نمیشه این سخن رو گفت، نقض فراوان داره از خود قرآن و اساساً قابل پذیرش نیست. و اما این که در خصوص خود این آیه بگیم، طبیعتاً اون شواهدی که برخی بهش استناد کردن دیگه باید بره کنار، اینا را میتونه به شاهد دیگری اشاره بکنه، اگرچه ما گمانمون اینه که حتی در همین آیه هم هیچ محذوری نداره، اگر ما لا خوف علیهم ولا هم یحزنون را فقط محصور به آخرت ندانیم، بگیم شامل دنیا هم میشه، هیچ محذوری پیش نمیاد و خداوند متعال به عنوان یه اثر مطلق ذکر کرده که کسی که تبعیت از هدایت الهی بکنه اثرش اینه. قناعت فرمودی؟ خب فقط یه نکته هست، ببینید ما به یه نکته باید اشاره بکنیم اینجا. حالا خود فخر رازی هم که بله عبارت شما، یه اشاره ای کردم که ظاهر عبارت فخر رازی هم اینه که میخواد به طور کلی بگه خوف و حزن به نحو مطلق در دنیا و آخرت نمیشه نفی بشه. اینجا به هر حال اونچه که نفی شده خوف و حزن در دنیاست، ما شاهدی که ذکر کرده میگه ولذالکه حک الله انهم انهم قالوا حين دخلوا الجنه الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. یعنی چه خوب شد که خدا هم خدایی را که از ما خوف و حزن و هر چه که درش اندوه و غم هست دور کرد، از ما برد و این بالاخره نتیجه اون کارها. و ببینید ظاهرش اینه که میخواد بگه به طور کلی که ان خوف و حزن در آخرت به طور کلی نفی میشه و الا در دنیا قابل نفی نیست. انعاد فرمودید. خب حالا چطور میشه واقعا این حرف رو؟ یه وقت گفتم در خصوص این آیه داریم بحث میکنیم، یه وقت به نحوه کلی میگیم. حالا سوال اینه که چطور میشه از یک طرف خداوند متعال نفی خوف و حزن میکند برای فرمان برداران و پیروان راه خودش، تبعیت کنندگان از هدایت الهی، از یک طرف هم ما این همه بالاخره اون آیات رو ولو استشهاد به اونها برای مدعاشون درست نبود، ولی بالاخره بعضی از این آیات داره که خوف از خدا در این دنیا نه تنها مذموم نیست بلکه ممدوحه. ممکنه کسی این سوال رو مطرح کنه، شما که میگید نفی و حزن و خوف هم در دنیا و هم در آخرت به عنوان اثر هدایت الهی مطرحه، این اثر تبعیته که خوفی نیست، حزنی نیست، پس چطور ما میبینیم که در دنیا این به عنوان یه واقعیت هست و خدا نه تنها این رو به رسمیت شناخته بلکه تأکید میکنه باید اینجور باشه، این خوف باید باشه. اینا چجور با هم قابل جمعه فردا عرض میکنیم شما.